زندگی‌نامه امام محمد غزالی، فیلسوف. بیوگرافی امام محمد غزالی، زندگی‌نامه بزرگان. امام محمد غزالی یکی از بزرگترین فیلسوف‌های قرن پنجم هجری می‌باشد که به علوم کلام، فقه و تصوف کاملاً مسلط بوده است. دوستان عزیز سایت پرورش افکار، برای آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر از زندگی‌نامه امام محمد غزالی، این فیلسوف بزرگ و ارزشمند ایرانی، در ادامه با ما همراه باشید. دوران کودکی و نوجوانی. ابی حامد محمد ابن محمد غزالی شافعی، ملقب به امام محمد غزالی و حجت الاسلام زین الدین طوسی، در سال 450 هجری قمری در شهر طوس از توابع خراسان به دنیا آمد. وی در همان دوران کودکی در شهر طوس مورد تعلیم و تربیت قرار گرفت. شغل پدرش ریسیدن پشم بود و از همین راه روزی به دست می آورد. او پشمها را به هم می ریسید، سپس آنها را به بازار پشم فروشان می برد و می فروخت. به همین دلیل به آنها غزالی می گفتند. پدر محمد غزالی مردی بسیار با تقوا بود. او اکثر اوقات در مجالس فقیهان حضور پیدا می کرد. محمد برادری به نام احمد داشت. زمانی که هر دو کودک بودند پدرشان فوت کرد. پدرشان وصیت کرده بود که محمد و برادرش به ابو حامد احمد ابن محمد رازکانی که صوفی مسلک و یکی از دوستان نزدیکش بود سپرده شوند. او هم به وصیت عمل کرد تا جایی که کل میراث به جا مانده از پدرشان تماماً خرج شد. به همین خاطر روزی به محمد و احمد گفت: من هر چیزی که از پدرتان به شما ارث رسیده بود را برای رشد و تربیت شما خرج کردم. من مردی فقیر هستم و دارایی خاصی ندارم. به همین خاطر باید برای تحصیل فقه به مدرسه‌ای بروید و با مبلغی که ماهیانه می‌گیرید برای خودتان نانی به دست آورید، چون من هیچ در بضاعت ندارم. این گونه بود که محمد غزالی و برادرش ناچاراً به یکی از مدارس طلاب در نیشابور رفتند و در آنجا به کسب علم پرداختند. شروع آموزش علم فقه. محمد غزالی بسیار باهوش و تند ذهن بود. او خیلی زود علوم دینی و ادبی را یاد گرفت و پس از آن به یکی از مدارس طوس رفت. سپس به شهر گرگان رفت و نزد ابو نصر اسماعیل آموزش دید و پس از گذشت مدت زمانی به شهر زادگاه خود طوس بازگشت و حدود 3 سال نیز در شهر طوس به مطالعه و مرور دروس خود مشغول شد. محمد غزالی در آستانه 20 سالگی به شهر نیشابور رفت و در آنجا با امام الحرمین جوینی، دانشمند و فقیه بزرگ، آشنایی پیدا کرد و تا زمانی که در قید حیات بود همواره همراه و همقدم او بود. تحصیلات محمد غزالی فقط در زمینه علم فقه نبود، بلکه او در علوم مختلفی اعم از منطق، فلسفه، اختلاف مذاهب و جدل هم دانش فراوانی کسب کرده بود، تا جایی که توانست نسبت به تمام دانشمندان هم قرن خود برتری پیدا کند، به گونه ای که امام الحرمین هم از داشتن چنین شاگردی همواره به خود میبالید. او حتی در میان شاگردان ابوالمعالی جوینی که همگی از فاضلان و عالمان بزرگ بودند نیز برتری پیدا کرد. محمد غزالی پس از اینکه استاد گرانقدرش امام الحرمین جوینی در سال 478 از دنیا رفت، برای دیدار با خواجه نظام الملک طوسی که وزیر سلطان ملکشاه سلجوقی بود از نیشابور خارج شد و توانست او را در لشکرگاهش ملاقات کند. نظام الملک از محمد غزالی که همشهریش نیز بود بسیار خوشش آمد و او را به طرزی نیکو اکرام کرد و به مدت 6 ماه نزد خود نگه داشت. پس از آن غزالی را برای تدریس و توجه به امور نظامیه بغداد مأمور کرد. تدریس در بغداد. محمد غزالی در سال 483 هجری قمری به بغداد رفت و با موفقیت فراوانی مشغول به کار شد و به تدریس و تألیف علوم فقه و کلام پرداخت. همچنین در زمینه فلسفه و فرقه های گوناگونی مانند اسماعیلیه و باطنیه کار می کرد. غزالی در آنجا بسیار مورد توجه و استقبال دانشجوها قرار گرفت، به گونه ای که هر روز حلقه درس او گسترده تر می شد و فتواهای شرعی که صادر می کرد مشهورتر می شد و خیلی زود آوازه شهرتش در همه جا پیچید. ولی پس از مدتی نسبت به اعتقادات دینی و تمام معارف حسی و عقلی خود شک پیدا کرد، ولی این شک بیشتر از 2 ماه طول نکشید. بعد از آن بیشتر در مورد فرقه های گوناگون به تحقیق و بررسی مشغول شد و توانست در علم کلام به درجه استادی برسد و در این علم صاحب تألیف و تصنیف شود. سپس بدون اینکه استادی داشته باشد مشغول به تحصیل علم فلسفه شد. او اوقات فراغت خود را برای مطالعه کردن کتاب‌های فلسفی در نظر گرفته بود و حدود 3 سال به این کار ادامه داد و در اینجا بود که موفق شد برخی از کتاب‌های فقهی و کلامی خود را با نام‌های تحافت الفلاسفه، مقاصد الفلاسفه و المستحضرین را تألیف نماید. گوشنشینی و عزلت. محمد غزالی در سال 488 به سوی شام راهی شد و حدود 2 سال در آنجا اقامت کرد. در این مدت هیچ کاری به جز خلوت، گوشه‌گیری و ریاضت کشیدن نداشت. او مدتی هم در مسجد دمشق به اعتکاف پرداخت. پس از مدتی تصمیم گرفت به سمت حج برود و همین خاطر راهی حجاز شد و همانطور که در شرح زندگی نامه خود در کتاب المنقذ من الزلال نوشته است، بر سر مزار ابراهیم خلیل علیه السلام با خداوند عهد کرد که هرگز در زندگی این 2 کار را انجام ندهد، اینکه دیگر از هیچ پادشاهی انعام نگیرد و با هیچ متکلم دیگری وارد مجادلات کلامی نشود. در سال 499 هجری قمری بود که از گوشه‌نشینی بیرون آمد و به سمت نیشابور رفت و در نظامیه مشغول به تدریس شد. حضور او در نیشابور بیشتر از 2 سال طول نکشید و بار دیگر تدریس را رها کرد. سپس به توس بازگشت و در آنجا دوباره گوشه‌نشینی اختیار کرد، به گونه ای که هیچ مرابده‌ای با دوست و آشنا نداشت و با وجود اینکه سلطان سنجر از او خواست به تدریس بپردازد، از فرمان او سر باز زد و عذرخواهی کرد. وفات امام محمد غزالی. امام محمد غزالی سرانجام در روز دوشنبه 3 دی ماه 490 هجری شمسی، مصادف با 14 جمادی الثانی 505 هجری قمری، در سن 55 سالگی در شهر طوس دار فانی را ودا گفت و پیکر بزرگوارش را در تابران طوس به خاک سپردند. برخی گفتند که پس از مرگش نامه ای در بالای سرش پیدا کردند که در آن به یاران خود توصیه کرده بود پس از مرگش گریه و زاری سر ندهند و جسم او را مانند لباس یا خانه ای تلقی کنند که مدتی در آن زندگی کرده و الان آن را ترک کرده است. آثار و کتاب های امام محمد غزالی. در میان دانشمندان و متفکران اسلامی هیچ کدام به اندازه امام محمد غزالی به تألیف و تصنیف نپرداخته است. بسیاری از خاورشناسان و دانشمندان در مورد آثار و تألیف‌های امام محمد غزالی تحقیق کردند. دکتر عبدالرحمن بدوی در سال 1960 با کمک گرفتن از نوشته‌ها و تحقیقات خاورشناس‌های قبل از خود کتابی به نام مؤلفات الغزالی چاپ کرده است. در این کتاب از 457 کتاب اصلی و منسوب به ایشان 72 کتاب را بدون شک متعلق به امام محمد غزالی دانسته است و در مورد صحت انتساب مابقی کتاب‌ها به ایشان تردید داشته است. ما در اینجا تنها به چند نمونه از کتاب‌های معروف امام محمد غزالی بسنده می‌کنیم: الوسیط، الوجیز، لباب النظر، معیار العقول، میزان العمل، حجت الحق، قواعد العقائد، احیاء علوم الدین، کیمیای سعادت، زاد آخرت، نصیحت الملوک، رسالت الطیر، معراج الساکین. با ما همراه باشید در سایت پرورش افکار.com.